بعدی که در خدمت عزیزان خواهیم بود بهش اشاره بشه، لذا با اون نظم و نسق خیلی خوبی هم که آقای دکتر باقری و آقای بانی دارن، اگر به خلاف من که من زمان رو خوب رعایت نکردم و یه مقدار طولانی شد عرایض من، اگر به صورت موجز ناظر به هر کدام از راهبردها و اقدامات دقیق توضیح بدم که کدام انجام شده، کدام در حال انجامه، کدام انجام خواهد شد، که خود این برنامه یک زمینه خوبی باشد برای اینکه ما هم بحث پیگیری رو، هم بحث اطلاع رسانی رو، هم بحث شفاف سازی رو در اینجا به منصه زوخ.
آقای حسینی، این سند هم جزء مواردی هستش که قرار شده عرض کنم که بازبینی بشه؟
ما خب در زحمتی که همین اخیر به دوستان دادیم، هم بحث اقدامات در واقع یک اجمال مورد بازنگری قرار گرفت، اما خود دوستان از هفته های گذشته شروع کردن و جلساتی رو برای بازنگری، چون ما اساسا مصوبه‌ای که داشتیم این بوده که تا پایان سال 1403 کلیه اسناد مورد بازبینی قرار بگیرن و حالا 5% 10% هر مقداری که نیاز به به روز رسانی باشد انشالله
انجام. خیلی ممنونم آقای حسینی از لطف و محبت شما و آرزوی سلامتی داریم برای شما و خانواده محترم و تشکر از وقتی که گذاشتیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، در خدمت شما
زنده باشیم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از دو بزرگوار و مهمان عزیزی که در برنامه هستن، جناب دکتر باقری و جناب بانی که از وزارت آموزش پرورش در خدمتشون هستیم. آقای دکتر باقری با شما اجازه میدید که شروع بکنیم. حالا ما این سند رو از مقدمه من عبور میکنم و به راهبردها و اقدامات برسیم. همون راهبرد اول که استقرار نظام راهبری و مدیریت کلان فعالیت‌های آموزش عمومی قرآن کریم هستش. اقدام‌های ملی که 5 اقدام ذیل این راهبرد هست، ایجاد و استقرار مرکز هماهنگی و توسعه آموزش عمومی قرآن به عنوان دبیرخانه کمیسیون زیر نظر وزیر آموزش و پرورش و شناسایی و تامین نیروی انسانی کارآمد لازم برای مرکز از درون این وزارتخانه سال 97. همش سال 97 ابلاغ شده دیگه، سند دیگه کلا
96 تصویب شده.
آها 96 تصویب شده و 97 احتمالاً، چون بقیه اصلا
بعد از 97 اجرایی میشد اقداماتش.
شما هم یکی دو سال این رو عرض کنم که معطل داشتید یا نه، شما شروع به کار کردید از همون 97؟ چون دوستان کمیسیون پژوهش میگفتن ما دو سال مثلا خواب داشتیم انجام نشده اصلا.
نه اینجور نبود در کمیسیون ما،
در کمیسیون شما اینجوری نبود. الان مرکز هماهنگی و توسعه آموزش عمومی درست شده در آموزش پرورش؟ درست نشده؟
توضیح میدم خدمت شما. باز شما ایوانی عزیز، اول از تبیین کارشناسانه آقای حسینی بزرگوار تشکر کنم و خدا قوت به ایشون بگم و همچنین تشکر مجدد به جهت اینکه از زمان ایشون منصوب شدم در جایگاه دبیر شورا، انصافا یک حرکت رو به رشدی رو در همه کمیسیون ها شاهد بودیم. بارها من عرض کردم اگه قرار هست که کمیسیون ها فعال بشوند، در رأس باید خود شورا فعال بشه.
باید یه دبیرخانه پیگیر داشته باشه.
آفرین. تا مطالبه گری از سوی شورا صورت نگیره، کمیسیون ها معمولا درگیر کارهای خودشون هستن. این مطلب ایشون فرمودن که آقا کمیسیون ها یک فرادستگاهی است.
بله.
گرچه در آموزش پرورش مستقر دبیرخانه‌اش، ولی فرادستگاهی محسوب میشه.
احسن.
گاهی ما از این فرادستگاهی غافل میشیم.
بله.
اونجای دوباره سر خط میایم که شورا مطالبه گری کنه. و این مطالبه گری رو آقای حسینی خوب بلدن، الحمدلله از زمان منصوب شدن خوب دارن پیگیری میکنن و انصافا توی مدت هم شتاب همه کمیسیون ها نسبت به گذشته بیشتر شده.
بله.
نقطه سر خط. در مورد راهبرد اول ببینید،
قشنگ معلمی گفتی.
با اینکه من کاملا معتقدم با این اقدام یک راهبرد یک،
بله،
یعنی همچنان که عرض کردم یک کمیسیون فرادستگاهی است و حتی در خود آموزش پرورش فرامعاونتی است، لازمه این فرادستگاهی و به ویژه فرامعاونتی بودنش این که این کمیسیون و دبیرخونه این کمیسیون زیر خود وزیر مستقر بشه.
خود وزیر اینجا هم همین رو زیر نظر وزیر
اگه قرار باشه در یک معاونت مستقر بشه یا در اداره کل مستقر بشه
دیگه، اون قوت و قدرت نداره
عرض سایر معاونت ها. شاید کار به اون شکلی باید پیش بره، پیش نخواهد رفت. اما از اون ورم به عنوان فرد مطلع دارم میگم، قبلش تشکر کنم از همه اونهایی که تو این چند سال از سال 96 که این سند مصوب شده،
بله،
و حتی قبل از اونی که اهداف مصوب شده انصافاً پیگیری کردن، انصافاً کار کردن. ما خواب نداشتیم بیان، حتی قبل از سند کار کردیم. این سند توسط خود کمیسیون تهیه شده.
بله.
یعنی از سال 92 شاید از سال 92 کمیسیون فعاله. سند حاصل خود کمیسیونه.
احسن.
خواب که نداشته بماند قبل از سند هم دوستان فعال کرد.
خیلی کردن. خوبه دیگه.
من خواستم به این بهانه
تشکر کنم. کاملا به این سند باور داری چون دقیقاً. اعتقاد دارید.
خواستم تشکر کنم از همه اونهایی که در تدوین و تصویب سند دخالت داشتن و نقش آفرینی کردن و سند خوبی رو انصافا نوشتن.
بله.
خب با همه این مواردی خدمتتون عرض کردم، واقعا تو این مدت با اینکه همه دوستانمون، من دو سال مسئولیت، دو سال اندیس که نزدیک سه سال مسئولیت اداره کل به عهده گرفتم، قبلا هم چون در اداره کل بودم اطلاع دقیق دارم، صادقانه دارم عرض میکنم که خیلی دوستان ما قبل از ما زحمت کشیدن جهت استقرار این مرکز. ولی ملاحظات مختلف اداری کشور، نه آموزش پرورش تنها، در رأس سازمان اداری و استخدامی کشور، زیل اون شورای توسعه فرهنگ قرآنی، زیل اون خود آموزش پرورش. ببینید ایجاد یک مرکز خب محدودیت‌هایی داره. یعنی مثلا میگن آقا در وزارت آموزش پرورش یا هر وزارتخونه ای یه وزیر میتونه 5 تا معاون داشته باشه.
بله.
4 تا اعداد تقریبی داره مرکز.
بله بله.
4 تا مرکز داشته باشه، 6 تا سازمان داشته باشه.
قانون
این قانونی داره میگه. بله. بعد حالا اومدن مثلا استثنا گفتن آقا وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش یه معاونت هم بیشتر داشته باشه.
بله.
اینم سر جاش. ولی واقعا امکان استقرار یک مرکز مستقل زیر نظر وزیر امکان پذیر نبود اون موقع. حتی من دقیقاً یادم جلسات مکاتبات متعددی داشتم تو این زمینه. شاید بیش از 7-8 مکاتبه خودم انجام دادم اون موقع معاون بودم.
درسته.
میرسید به سازمان استخدام کشور، ملاحظاتی داشتن، محدودیت‌هایی داشت، امکان پذیر نبود.
به بنبست می‌خورد.
در نهایت اون چیزی که اتفاق افتاد الان در میدان محاضر ناظرش هستیم، اینکه کمیسیون با 5 تا پست که مسئولیت این کمیسیون به عهده رئیس دبیرخونه است که آقای بانی تو این پست قرار گرفتن.
بله.
و 4 کارشناس داره کار انجام میده. خب فراز و نشیب‌هایی داشته تو این مدت. یه مدت زیل در معاونت پرورشی مستقر بود. حدود 2 سال اگه خاطرم باشه دقیقاً، 2 سال منفک شد، رفت زیر نظر وزیر.
بله.
و با یک از مشاورین وزیر بودن دبیر کمیسیون
آقای نوید ادهم بودن.
احسن. آقای نوید ادهم فعالیت کردن.
ایشون زمان وزارت دوره آخر آقای روحانی بودن.
دقیقاً بله.
آقای وزیر آقای
حاجی
میرزایی بودن. آره.
در زمان
آقای نوری که آمدن،
دولت 13 آقای نوری مجددا باز به پرورشی برگشت.
دوباره برگشت.
بله. الان در حوزه پرورشی داره فعالیت میکنه. ولی من میخوام اینو بگم که مشکل کمیسیون اگر هم در گاهی از موارد موفق به اجرای تمام کمال اقدامات و راهبردها نشده، این عدم استقرار نیست. ببین آموزش پرورش دستگاه کلانیه.
حالا شما فکر میکنید آقای باقری الان این مثلا این بند رو دبیرخانه اگر پیگیری بکنه، یعنی الان این رو آقای اون زمان آقای مخبر دسفولی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن ابلاغ
آقای محمدی دبیر
احسن الان اگر دبیرخانه این رو پیگیری بکنه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد بره سازمان استخدامی بگه آقا این ماده اینجا در واقع قرار گرفته این اقدام و به این دلایل تا به حال مثلا به بنبست خورده،
ببینید این اتفاق الان افتاده. یعنی دبیر شورای توسعه فرهنگی قرآنی آقای محمدی حفظه الله،
اون موقعی که بودن پیگیری
بودن انصافا هم ایشون هم آقای مخبر پیگیری کردن. من خودم شاهدم در جلسه پایانی که رئیس سازمان استخدام کشور تو جلسه شورا حاضر بودن، آقای مخبر جلسه رو اداره می‌کردن، دیگه آخرین لحظات بود، یعنی آخرین زورهامون داشتیم می‌زدن این مرکز مستقر بشه، اونجا تصویب نشد.
عجب.
همه بزرگان بودن، دبیر شورای توسعه فرهنگی، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان استخدام کشور، همه بودن، ولی اونجا مصوب نشد. گرچه دور از انتظار و دور از انتظار نمیبینم که این اتفاق بیفته، یعنی که بخواد پیگیریش به هر حال که هر کاری تو کشور بخواد انجام بده انجام شده نیست. حالا محدودیت سخت دشواری هایی داره شده نیست.
حالا میخوام به توضیحات بسنده کنیم، الان با این حال میره تو این بحث بازنگری شما باید این الان توضیح بدید. بهم. یا بازنگری بکنید یا بالاخره برش اصرار ببرزین دیگه.
الان ما در بازنگری، حالا چون مورد سوالتون هم از آقای حسینی بود، ایشون هم اشاره فرمودن، میخوام خدمتتون عرض کنم ما قبل از اینکه شورا مرتب تکلیف کنه بحث بازنگری سند رو شروع کردم. بازنگری رو در گام اول آقای بانی زحمت کشیدن به همه دستگاه‌هایی که به عنوان کنشگران یا مجریان اقدامات سند باید کنشگری کنن مکاتبه شده که آقا نسبت به اقدام بگین چه کار کردین، چه کارهایی در دستور کار دارین، آیا این اقدام همچنان باید در سند بماند یا نه.
بله.
خب این کار شروع شده، قطعا اون اقدام اول هم در اولویت هست، باید بررسی بشه. من داشتم عرض میکردم به نظر من مشکل ما اینجا نیست. این داشتم عرض میکردم آقای نظیر عزیز که ببینید دستگاه آموزش پرورش با سایر وزارتخانه متفاوته. شما هیچ وزارتخانه پیدا نمیکنین که اداره کل قرآن مستقلی داشته باشه، ستاد تا صف ما نیرو داشته باشیم.
بله.
شاید اونایی دارن به موضوع نگاه میکنن، درست این حرف کارشناسی نیست ها، ولی یه نیم نگاه میدونم میگن آقا این وزارتخانه اداره کل قرآن مستقله، اینم قرآنه، باید این کار انجام بدهم. من نمیخوام این دارم
نگم این یه کار فرادستگاهی.
آفرین، فرادستگاهی.
شما فرادستگاهی کار نمیکنید، شما فقط برای
دقیقاً ما باش خودمون رو حالا با اینکه تلاش میکنیم فرادستگاهی انجام کار رو انجام بدیم و پیگیری کنیم و با اینکه این اعتقاد و باور رو داریم که فرادستگاهی است، ما حداقل ما خودمون دیگه در بحث کار هستیم، هیچ موقع فراموش نمیکنیم که این فرادستگاهی است. شاید دبیر کمیسیون یا رئیس کمیسیون گاهی یادشون بره از این موضوع و ما اینا رو سر خط بیاریم شون، ولی ما که بحث کار هستیم برامون جا افتاده به فرادستگاهیه، ولی گاهی واقعا قدرت این کار از دست ما گرفته شده است. لذا اگر بنا باشه در بازنگری سند مصوب بشه مجددا در خود شورای علی انقلاب فرهنگی و شورای توسعه که این همچنان مورد مطالبه دوستان هست و مورد اصرار هست که مستقر بشه، باید پیگیری همه جانبه صورت بگیره ان شاء الله.
بسیار آقای بانی عزیز با شما ادامه بدیم. الان اقدام دو و اقدام سه رو یعنی طراحی و استقرار سازوکارهای لازم برای اجرایی سازی طرح ملی حفظ قرآن کریم در آموزش و پرورش و اقدام سه طراحی و استقرار سامانه هوشمند برنامه‌ریزی عملیاتی و نظارت بر اجرای سند در دبیرخانه کمیسیون، این دو مورد رو میشه توضیح بفرمایید که انجام شده یا نشده به چه شکلی هستش؟
من هم در ابتدا تشکر میکنم از اهتمام جناب آقای حسینی که در این ایامی که تشریف آوردن واقعا تحول خوبی رو در کمیسیون ها ایجاد کردن. از شما هم تشکر میکنم که به این موضوع میپردازید. اگر اجازه بدید من در اقدام یک از راهبرد یک نکاتی دارم عرض بکنم.
کوتاه بگید چون برسیم الان 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
چشم. ببینید این اقدام یک از راهبرد یک به نظر من مهمترین اقدام سند آموزش عمومی قرآنه.
یعنی استقرار مرکز.
بله، استقرار مرکز هماهنگی و توسعه آموزش عمومی قرآن. ما در ابتدایی که در سال 88 این کمیسیون ها تشکیل شده با سه کمیسیون مواجه بودیم.
بله.
کمیسیون آموزش عمومی قرآن، کمیسیون فعالیت های تبلیغی و ترویجی و کمیسیونی که در وزارت علوم مستقر هست.
بله.
کمیسیون وزارت علوم الان در حد یک مرکز دیده شده و
درسته.
چندین معاون داره و ساختار خیلی محکم و قوی اونجا مستقره.
حالا میدونی کلامتون، اونا بخش قرآن دارن ها، جداگونه آقای دکتر باقری که گفتن ما اداره کل قرآن داریم، اونا هم یه بخش قرآن دارن، کار دانشجویشون انجام میدن اونجا.
ببینید وزارت ارشاد اونجا هم اداره کل دبیرخانه کمیسیون هست که فکر میکنم حدود 10 تا پست مصوب هم دارن اونجا که اصلا معاونت قرآن و اطرت دارن. یعنی با وجودی که یک معاونت قرآن و اطرت اونجا وجود داره، ارزان به منتها این نکته باید حتما عرض کنیم و بی‌انصافیست اگر نگیم که خب اداره کل قرآن اطرت و نماز در از ابتدای تشکیل کمیسیون که جناب آقای بنیادی بودن اگر درست بگم، بعد جناب آقای مصیب‌زاده و در حال حاضر هم جناب آقای دکتر باقری، بار دبیرخانه کمیسیون رو به دوش کشیدن و الحق و الانصاف جای تشکر داره. من تا یک نکته اینجا وجود داره و اون این هستش که ماهیت فعالیت های اداره کل قرآن اطرت و نماز در حقیقت بیشتر به آموزش های تخصصی قرآن میپردازه، یعنی به قرائت، به حفظ و غیره. یه مقداری با اساس و مأموریت کمیسیون آموزش عمومی قرآن ممکنه که فاصله داشته باشه. به همین جهت خب خیلی خوبه اگر این اقدام یک از راهبرد یک بتوان این رو به سرانجام رسوند. و
یعنی شما بزرگترین آسیب رو همین تشکیل نشدن مرکز میدونید.
بله،
میتونه زیربنای سایر موارد هم باشه که حالا میخوایم بحث بکنیم.
ببینید ما 52 اقدام داره سند ما. 5 اقدام از این 52 اقدام مجریش در خود وزارت آموزش و پرورشه. مثلا سازمان پژوهش 8 اقدام. خدمت شما عرض کنم که دانشگاه فرهنگیان، جاهای مختلف وزارت آموزش و پرورش متولی بخشای مختلفی از اقدامات سند هستن و نیمی از اقدامات سند هم به دستگاه‌های دیگر به ویژه سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، وزارت علوم برمیگرده. یعنی نیمه دیگر تقریبا با این دستگاه هست.
درسته.
در خود آموزش و پرورش نکته‌ای که وجود داره این هست که وقتی ما از یک معاونت از معاونت دیگری مطالبه میکنه چون هم ارز همدیگه هستن، این شاید به اون نتیجه دلخواه نمیرسه. حالا چون فرمودن شفاف، من دارم کاملا شفاف عرض میکنم. ببینید معاونت پرورشی دبیر کمیسیونه، مثلا سازمان پژوهش رئیس سازمان هم معاون وزیره، ایشون هم معاون وزیره. در سازمان پژوهش مثلا ما 7-8 اقدام از اقدامات سند رو داریم. خب شاید یکی از دلایل همین باشه. در خیلی از جاها وقتی نگاه میکنیم چرا اقدامات سند به سرانجام نرسیده است، در نهایت به این میرسیم که اگر این ساختار درست شده بود، شاید
زیر نظر مستقیم وزیر،
بله زیر نظر مستقیم وزیر بود. ببینید بر صورت نامه‌ای که با امضای وزیر برای مثلا معاونش میره
به عنوان رئیس کمیسیون
میده، بله به عنوان رئیس کمیسیون، و از فرد دیگری بره ارزم. حالا این برای دستگاه‌های دیگر هم همینه. یعنی اگر نامه ما برای مثلا وزارت ارشاد، وزارت علوم و جای مختلف بره، بله سازمان تبلیغات، ببین مثلا سازمان تبلیغات 9 اقدام از اقدامات سند ما مربوط به سازمان تبلیغات. من پیشنهاد میدم این برنامه ادامه داشته باشه، با مجریان اقدامات سند گفتگو بشه. در خصوص اقدام 2 از راهبرد 1، طراحی و استقلال سامان هوشمند، ارزم به خدمت شما که هوشمند برنامه‌ریزی عملیاتی، البته این اقدام 3 اقدام 2 برای بحث طرح ملی حفظ قرآن، البته این بیشتر در حیطه آقای دکتر باقری و اداره کل قرآنه. خب آنچه که
الان نرفته تو کمیسیون حفظ، چون یه کمیسیون حفظ هم درست شده،
ببینید ستاد راهبری حفظ درست شده، منتها آن چیزی که اتفاق افتاده و من مطلع هستم، خب از همون سال 96 سامانه ملی حفظ قرآن رو اداره کل قرآن تمشیت کردن، راه انداختن. بعد سامانه همگام بود که برای بحث طرح ملی حفظ جزء 30 و اجزای دیگر قرآن راه اندازی شد و یک جامعه آماری دقیقی از حافظان رو اونجا ما داشتیم. و در ارزم به خدمت ایام اخیرم سامانه جامعه معاونت پرورشی دقیقا اطلاعات حافظان قرآن، افرادی که در مسابقات قرآن، در خلاصه مسابقات حفظ از 5 جز، 10 جز، 20 جز و حفظ کل رو
فقط مال خود آموزش پرورش آقای بانی، چون ما اصلا تو سامانه در واقع حافظان قرآن که راه اندازی کردن یه چند وقتی بود آقای باقری گفتم اومد پایین سامانش دیگه، اصلا کارم نکردش دیگه.
حالا یه نکته
دیگه، اون سال
دیگه...
من یادم خیلی هم سوال کردیم از دبیرخانه آقای محمدی تشریف داشتن، گفتم آقا چی شد این یه ماهی بود نبود، بعد اصلا کیا اومدن ثبت نام کردن، چند نفر شدن، گفتن آقا معلوم نشد و سامانه هم اصلا دیگه از بین رفت.
حالا ببینید یک در همین ستاد حفظی که
فرمودید، دوستان پژوهش آقای من اینو عرض کردم، دوستان پژوهش میگفتن آقا با توجه به اینکه کمیسیون ها از 3 کمیسیون که شما هم اشاره کردی شده الان 7 کمیسیون، بعضی از این اقدامات رفته به کمیسیون، مثلا بعضی اقدامات رفته کمیسیون بین الملل، الان کمیسیون بین الملل هم. و همینطور بحث حفظ مثلا رفته با دوستانی که دارن راهبری کار حفظ رو انجام.
ببینید ستاد حفظ یک در یک مصوبه ای داشته و سامانه ای رو به عنوان سامانه جامعه حفظ قرآن کریم کشور دوستان رفتن بررسی کردن، سامانه های همه وزارت خونه ها رو به وزارت آموزش و پرورش رسیدن، به لحاظ اینکه به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری قوی ترین در حقیقت سامانه کشور رو داشت و این درخواستش رو دارن الان در حال مناقصه است، یعنی همه کارهای ابتدایش انجام شده و این دیگه مشتمل بر همه دستگاه، همه افراد جامعه که بحث حفظ رو دارن. فقط هم یک بحث آماری نیست، اونجا بحث آموزش هاشون بناست که یه حالت LMS داشته باشه و حالا برنامه‌های دیگری که در حال انجام هست.
خب اون گزارش سوم هم بفرمایید، سامانه هوشمند برنامه‌ریزی عملیاتی هم
بله دارید این یا نه؟ رو ببینید خدمت شما عرض کنم، آنچه که من ازش اطلاع دارم این هستش که دبیرخانه شورای توسعه بناش بر این بود که یک سامانه ای رو خودش برای همه کمیسیون ها راه اندازی بکنه. آها. و در اون سامانه همه مصوبات جلسات کمیسیون ها، کارگروه های ذیل کمیسیون ها اونجا عرضم قرار بگیره و یک به یک همین فرمایشی که آقای حسین بزرگوار داشتن،
شفافیت،
بله شفاف اونجا دقیقا بررسی بشه که کدوم مصوبه انجام شده است، کدوم نشده است. یک مکاتبه هم چند وقت پیش با ما داشتن که از جلسه اول ما تا جلسه 62 هر چه که مصوب شده از ما خواستن که مصوبات رو براشون ارسال کنیم، اقداماتی که بر روی مصوبات انجام شده انجام بدیم. اما به نظرم میاد که این سامانه هوشمند بنابر این بود که قبل از آقای حسینی، البته زمانی که جناب آقای محمدی تشریف داشتن و آقای آل احمد، بنابر این بود که این سامانه توسط خود دبیرخانه شورای توسعه
پس اینم هیچی فعلا تا اینجا این دو سه تا عملا. پس آقای دکتر باقری رفت تو بازنگری دیگه، درسته؟
ببینید نه، ببینید بازنگری کلا همه این اقدامات داره بازنگری میشه.
نه میگم این دو سه تا نهایتا باید بشه.
بله ببینید ما باید چند تا موضوع رو پیگیری کنیم. اولا اقدام دو موضوع اجرایی سازی طرح ملی حفظ ترانسفورمرشه.
آها.
یعنی ولو اینکه این از این اقدام از این سند خارج بشه بره زیر سند ستاد راهبری قرار بگیره، باز وظیفه اون پرورشه. یعنی از ما میخواد که آقا برای اجرای طرح ملی حفظ چیکار کردین.
آها.
من به نظر من نصیری عزیز، ما تو اون پرورش دارم ادعا میکنم که اگر همه دستگاه کشور هم از دولتی و غیر دولتی پای حفظ مثل اون پرورش بودن، ما وضعمون بهتر از این بود.
بله
اینو دارم بر اساس یک پژوهش ادعا میکنم. ببین سال 97 یا 98 شورای توسعه فرهنگ قرآنی یک کار پژوهشی انجام دادن، همه دستگاه هایی که مجری تربیت حافظ قرآن در کشور بودن رو ادعاشون رو جمع کردن. گفتن آقا مشاور شما چند نفر حافظ تربیت کردین؟ گفتن آقا 3 میلیون نفر. اطلاعات از ما گرفتن به ریز با کد ملی، از همه دستگاه ها گرفتن، در یک سامانه جامعه متمرکز کردن.
خب
اشتراکاتشون در آوردن، تاش چی در آمد؟ 1,012,000 حافظ از نیم جز تا کل سال 97. از این 1,012,000 نفر 937,000 نفرشون دانش آموز و فرهنگی بودن.
یعنی همپوشانیش که حذف کردن مون یه میلیون خورده.
937,000 نفر دانش آموز و فرهنگی بودن. درست شد. یعنی 90%.
90% تقریبا مال شما.
اگر آفرین. اگر بقیه دستگاه هم پای حفظ اینقدر مثل آموزش پرورش باشن، گرچه آموزش پرورش کارش
خب حالا لزومن دانش آموزه تو مدرسه اینو حفظ کرده یا رفته
مؤسسه، نه ممکن در مؤسسه حفظ کرده باشه. ببینید آموزش پرورش از اهداف آموزش عمومی نگذریم، وظیفه تربیت حافظ تا سه جز داره. این میشه عمومی، بیش از میشه تخصصی. تخصصی در مرکز دارالقرآن و مؤسسه انجام میشه. درست شد. من عقیده‌ام اینه که ما در مورد اقدام دو موفق بودیم، ولی اون که به نتیجه نرسید ببینید بعضی از این اقدامات اون اصلا فرایندی است.
بله.
نقطه ای نیست که بخوایم امروز شروع شد فردا تمام میشه.
بله
فردا تا مادام العمر باید ادامه داشته باشه.
خب حالا یه نکته این بودش که این سند الان دیگه مثلا اون به اصطلاح 5 سالشو در نظر اگر بگیریم دیگه رو به پایان، یا اصلا بعضی وقت میگن پایان
هر 3 سال باید ارزیابی میشد و تجدید نظر میشد بازبینی قرار میگیره.
آره یه مشکل پایش هم داشته دیگه. یعنی دبیرخانه اصلا اون معاونت پایش و نظارتش یه مدت حذف شده بود و کسی در واقع نبود که این رو بخواد پایش بکنه.
حالا من در مورد اقدام دو سه یا بانی توضیح دادم، من معتقدم که اقدام دو رو یه جمله میخوام بگم. در مورد اقدام دو به نظرم سرش موفق بوده و در مورد اقدام سه ادام هم کاری انجام ندادیم.
کاری انجام ندید. بله. آقای بانی گفتن که دبیرخانه باید انجام. حالا اونم باید سوال کنیم ببینیم.
بله. حالا بله.
دبیرخانه کی بوده؟ بله. که قول داده همچین.
البته واقعا آموزش پرورش در بحث حفظ به نظر موفق ترین دستگاه کشور.
خب گفتن دیگه آقای بانی اشاره. الان اقدام 4 رو طراحی و اجرای برنامه‌های اشاعه و ترویج سند اهداف مصوب آموزش عمومی قرآن و طرح ملی حفظ قرآن، برنامه‌های اشاعه و ترویج سند، این چی بوده؟ یعنی چی
من باز در مورد اقدام 4 معتقدم کاری که باید انجام می‌شد انجام شده.
آها.
ببینید بخش عمده ای از اینها شامل 9 هدف آموزش عمومی. این 9 هدف رو دوستان ما در سازمان پژوهش که دیگه کتب درسی دارن طراحی می‌کنن،
تو تألیف کتب درسی رعایت
کردم. ما هم در کتاب‌های دارالقرآن انجام دادیم. یعنی ما بعد از این تصویب اهداف نهگانه سند و آموزش عمومی، کتاب‌هایی که در مراکز دارالقرآن در گذشته قابل مورد استفاده قرار می‌گرفت و آموزش قرآن در سطوح مختلف رو می‌داد و فاقد این اهداف نهگانه بود، از سال 93 ما در دستور کار قرار دادیم. 97 6 عنوان کتاب چاپ کردیم ویژه مراکز دارالقرآن که در اونجا که روحانی داریم آموزش میدیم، نیم نگاهی هم به اون 8 هدف دیگر آموزش رو میداریم. لذا معتقدم که تو این زمینه هم سازمان پژوهش همچنین سازمان پژوهش اومده کلا کتاب‌های درسی جدید قرآن رو بر اساس این اهداف بازنگری کرده و مجدد تألیف کرده. و الان میتونم به جرئت بگم که تو همه کتاب‌های درسی به ویژه کتب قرآن عربی و دینی این اهداف پراکنده شده و داره کار انجام میشه.
درست. آقای باقری، بریم راهبرد دو رو بررسی بکنیم. تقویت نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی آموزش عمومی قرآن، که خب این راجبش خیلی بحث دیگه. یعنی آقایون هم که آقای قد ما تو همین برنامه دعوت میکنیم، راجب عرض کنم که معلمان، آموزگاران، اینا گاهی اوقات نقد زیاد میکنن که مثلا اینها در دروس قرآن مشکل دارند، و عرض کنم که یا اساسا مدارس گاهی اوقات میگن بی توجهی میکنن، زنگ قرآن رو مثلا بهش کم توجهی میشه، یا تعطیل میکنن یا به کارهای دیگه میپردازن. گاهی اوقات از این نقدها زیاده. این رو حالا یا جناب علی یا آقای بانی، هر کدوم صلاح میدونید توضیح بفرمایید از اقدام یک به چه شکلی کار جلو رفته.
ببینید، بر اساس ما یک شناسنامه داریم، شناسنامه اقدامات سند آموزش عمومی قرآن. بر مبنای شناسنامه اقدام، این اقدام متولی و مجریش سازمان تبلیغات اسلامی است که ما خب از اینها
کدوم راهبرد دو اقدام
راه
کدوم
راهبرد دو اقدام یک حمایت از تشکیل شبکه و اجرای طرح‌های گفتمانسازی آموزش عمومی قرآن و اولویت بخشی آن در بین فعالان آموزش عمومی رسمی و غیر رسمی
قرآنی
کشور. بله، خدمت شما عرض کنم که آنچه که عزیزان ما اونجا به ما پاسخ دادن این هستش که این برنامه رو در سطح وسیع در بین مؤسسات قرآنی، عرضم به خدمت شما که خانه‌های قرآنی وابسته به سازمان تبلیغات در حال انجامش هستن، و یکی از برنامه‌هایی که حالا میتوان گفت برنامه خوب و موفقی هم بوده همین طرح زندگی با آیه‌ها بوده که در مسیر گفتمانسازی آموزش عمومی قرآن در بین بله همین امسال اجرا کردن. یکی از اقدامات دیگری که برای این کار انجام شد و مورد حمایت کمیسیون آموزش عمومی قرآن بود، طراحی کارگاه‌های آموزش سبک زندگی قرآنی برای اقشار مختلف بود که جزء برنامه‌های مصوب کمیسیون آموزش عمومی قرآن در سال 1401 بود که کماکان هم ادامه داره، و بحث تولید محتوا برای اقشار مختلف ارزم به خدمت جامعه در حیطه آموزش عمومی قرآن.
حالا اینا خوبه، مثلا الان سازمان تبلیغاتی گزارشی داده یه عدد و رقمی هم بدن، بالاخره چند نفر، چند تا
مؤسسه. بله کاملا درست.
یعنی میخوام بگم رو کمیتش هم یه مقداری بحث بود، همینجوری بگیم آقا حالا مثلا ما خانه های قرآن و مؤسسات و همه رو مطلع کردیم مثلا.
کاملا درست.
حالا اینم بالاخره یه جور گزارش دادن. راجع به اقدام دو آقای دکتر باقری شما صحبت میکنید؟
بله، من راهبرد رو کلی بگم.
بله.
چون اگه بخوام جزئی بپردازم،
13 تا 4 دقیقه فکر کنم وقت
13 تا اقدام داره، نمیشه در موردش تو این فرصت کم صحبت کرد. من کلی خدمتتون عرض کنم. ببینید، این راهبرد دو سه تا کلید واژه مهم داره. یکی بخوام خلاصه کنم، یکی نظام آموزشه.
بله.
یکی نظام توانمندسازیه. یکی نظام طبقه بندی و ارتقا و تقدیر و تشویقه.
بله،
درست شد. خب نظام آموزش رو حالا بعدش خواهیم پرداخت که کار متعددی به ویژه دوره‌های ضمن خدمت برگزار شده و الان هم طرح اتقان ذیل همین کار در انجام، چه خودش
برای معلمان.
آره، یک زمان مفصل تر نیاز داره.
اتقانو مورد... که تو کرج برگزار کردین به صورت پایلوت یا آزمایشی،
الان در 5 استان داره انجام میشه. آره، و داریم طراحیمون برای 15 استان بعدی.
درست.
خب این یک از اقدامات مهم این راه برده. مورد بعدی بحث نظام تشویق اداری است که بعد از تصویب سند من میتونم به راحتی ادعا کنم که نظام تشویقی خوبی رو برای معلمین و سایر اخشار، حتی من میدونم تو همین حوزه آموزش عمومی مثلا نیروهای مسلح اومدن نظام تشویقی براشون طراحی کردن و داره انجام میشه، چه برای حفظ چه برای آموزش سایر سطوح قرآن. در آموزش پرورش هم اتفاق داره میفته، مثلا در رتبه بندی یا در نقل و انتقالات یا ارزیابی‌هایی که در سالان انجام میشه امتیاز داره.
برای کسانی که مثلا تو چی کارهای قرآنی،
تو کارهای قرآنی
حفظ مثلا
رتبه داشتن یا فعالیت دارن انجام میدن یا بحث دورهای زمین خدمت شرکت میکنن، اینا اون مواردی است که داره انجام میشه. و مهمتر از همه اینها نسیری عزیز، نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم ما، بحث
تمام دیگه
نظام آموزشی و تشویقی و اداری است که در دانشگاه فرهنگیان مستقر شده، که خب ارسلم خودش نیاز به
خودش داره فصلیده.
و کار خوب انجام شده الحمدلله اونجا.
خب اجازه میدید ما یه برنامه دیگه به این موضوع بپردازیم.